به نام خداوند مهربان. سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی آموزشی دیگه از تحلیل و بررسی کتاب بازی زندگی و راه این بازی، اثری از فلورانس اسکابلشین. من علیرضا تاج‌آبادی هستم و خداوند رو بسیار سپاسگزارم که این توفیق نصیبم شد توی یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. بریم ادامه کتاب رو مطالعه کنیم و بپردازیم به کشف قوانین این بازی زندگی. عیسی مسیح از این حقیقت باخبر بود و به همین دلیل بود که گفت هرگاه دو تن از شما در زمین درباره هرچی که بخواهند درخواست کنند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای آنها انجام خواهد شد. آدمی به مسائل خود بیش از اندازه نزدیک می شود و از این رو تردید می کند و می ترسد. آدمی به مسائل خود می دونی بیش از اندازه نزدیک می شه یعنی چی؟ یعنی بیش از اندازه فکر می کنه. بیش از اندازه فکر می کنه که من این خواسته رو می خوام و فقط هم می خوام از این طریق بهش برسم. شاید خداوند بخواد شما رو به خواسته هاتون از طریق دیگه ای برسونه. شما رابطه عاشقانه ای میخواید؟ چرا گیر میدیم به یه نفر من رابطه عاشقانه رو فقط با این فرد میخوام؟ ثروت رو میخوایم، گیر میدیم فقط از این طریق، فقط از این کسب و کار میخوایم ثروتمند بشیم. میخوایم بریم مسافرت خوش بگذرونیم؟ این درخواست ماست دیگه که بریم مسافرت خوش بگذرونیم. فقط میخواییم به فلان شهر بریم، اگر راه مسدود بشه عوضش مسیر عوض بشه با خودمون میگیم نه ما فقط میخواستیم بریم فلان جا، در صورتی که هدف لذت بردنه. پس سعی کنیم به مسائل خودمون از این دید نگاه کنیم که یک نفر دیگه داره کارها رو مدیریت میکنه، بهتر از ما میدونه که مسیر از کدوم سمتی بریم بهتره. پس اگر استرس نداشته باشیم بابت انجام کارهامون، یه خورده رها کنیم. در ادامه نوشته دوست یا شفا دهنده به روشنی، موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می‌بیند و هرگز دچار تزلزل نمی‌شود، چون بیش از اندازه به وضعیت نزدیک نیست. به این نیت در آوردن خواسته برای دیگری به مراتب آسان‌تر از به این نیت در آوردن خواسته برای خیشتن است. از این رو اگر کسی احساس می‌کند دچار تزلزل شده است، هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد. در طلب کمک تردید روا دارد. بچه‌ها من یکی از ویژگی های انسان های موفق اینه که از دیگران کمک میخوان، برای انجام دادن کارهاشون از دیگران کمک میخوان. حالا انشاءالله اگر یه فرصت شد کامل در مورد این موضوع صحبت میکنیم که خیلی خوب اینه که ما وقتی نیاز به کمک داریم توی یک زمینه با دیگران صحبت کنیم و سعی کنیم از اونها کمک بخوایم. بعضی از انسان ها میتونن دستانی از دستان خداوند باشن برای ما که خیلی راحت‌تر و سریع‌تر کارهامون انجام بشه بره جلو. روزگار یک ناظر دقیق زندگی گفت هیچ انسانی نمی‌تواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد. چنین از قدرتی که در بینش نهفته است و چه بسیارند انسان‌های بزرگی که موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر و یا دوستی بوده‌اند که با آنها اعتماد داشته‌اند و لحظه ای از این اعتقاد یا آرمان دست نکشیدند. ما میتونیم از این جمله چه استفاده ای کنیم؟ ببینید، من همیشه نکته ای که توی زندگی خودم سعی کردم رعایت کنم اینه که مقاومتی نسبت به مطالب نداشته باشم. یعنی سعی کنیم وقتی یه مطلبی رو میخونی به جای اینکه بهش گیر بدیم نه اینطوری نیست، اونطوریه، نه اونطوری نمیتونه باشه، اینطوری هست، قانون اینطوری، ببین چطوری میتونی اینو توی زندگی خودت استفاده کنی. بچه‌ها خیلی خوب اینه که ما اول اینکه ما مسئولیتی نسبت به هیچ کدوم از افراد زندگی خودمون نداریم، یعنی مسئولیت زندگی فرزند ما، خواهر ما، برادر ما، پدر ما یا مادر ما بر عهده ما نیست. اینکه بعضی از افراد فکر میکنن اگر نمیدونم فلان کمک رو بهش نکنن، اگر این کار رو نکنن، اون کار رو نکنن، واقعا مسئولیت سنگینی بر عهدهشون هست. نه، اصلا اینطور نیست. خب هر کسی مسئولیت زندگی خودش رو داره و خودش جداگونه میتونه زندگی خودش رو رقم بزنه. من مسئولیت زندگی 100%، یعنی 100% مسئولیت زندگیم رو میپذیرم و شما هم باید بپذیری. این نیست که بخوایم اصلا دیگران هیچ نقشی، ببینید هیچ نقشی توی زندگی ما ندارن، توی ایجاد زندگی ما ندارن. ما باید 100% مسئولیت زندگی خودمون رو بپذیریم و بدونیم که خودمون داریم این زندگی خودمون رو میسازیم، با افکار خودمون، با باورهای خودمون، با اقدامات خودمون. پس نمیتونیم روی زندگی دیگری تأثیر بذاریم، نه دیگری میتونه روی زندگی ما اثر بذاره، در صورتی که خودمون اجازه ندیم. ببین یه زمانی هست ما اجازه میدیم که هر کسی از در و دیوار وارد میشه یه چیزی رو توی زندگی ما وارد کنه، یه حرفی رو به مغز ما وارد کنه، یه باوری رو در وجود ما بسازه. چرا؟ چون روی خودمون کار نمی‌کنیم. این برای افراد معمولیه، ولی برای شمایی که داری این ویدیو رو میبینی مشخصه که قرار روی خودت کار کنی، قرار آینده زندگیت رو خودت بسازی و این رو باید بدونی. آدمی از لحظه‌ای که تصمیم میگیره خودش زندگیشو بسازه باید مسئولیت 100% زندگیشو بپذیره و بدونه که دیگران هیچ نقشی توی اتفاقات زندگیش ندارن و ما هم نمیتونیم هیچ نقشی توی اتفاقات زندگی دیگران نداشته باشیم. حالا چه جمله‌ای، چه استفاده‌ای از این جمله کتاب میتونیم بکنیم؟ اینه که سعی کنیم به دیگران امید بدیم، سعی کنیم با انسان‌هایی که باشون در ارتباطیم امید بدیم که میتونن به رویاهاشون برسن. میدونی خیلی این مهمه، البته مسئولیتش بر عهده ما نیست، ولی ارتباطات ما رو بهتر میکنه، حس خوب خود ما رو بهتر میکنه. شما دو نفر رو تصور کنید، یکی هر جا میره انسانهای دیگر رو ناامید میکنه، مسخره میکنه، یه جمله‌ای رو میپرونه باعث میشه افراد ناامید بشن، یه انسان دیگر رو تصور کنید هر کجا میره زیبایی ها رو میبینه، توی افراد هم زیبایی هاش رو میبینه و بهشون یادآوری میکنه، موفقیت های افراد دیگر رو میبینه و بهشون یادآوری میکنه. میدونی این انسان چقدر توی ارتباطاتش میتونه موفق باشه؟ همه از بودن با اون لذت میبرن. چرا؟ چون وقتی میرن پیشش اون فرد ازشون تعریف و تمجید میکنه، بهشون امید میده، بهشون حس خوب میده و این باعث میشه خود ببینیم من تلاش میکنم، هنوز به این مرحله خیلی خوب نرسیدم ولی آگاهانه دارم تلاش میکنم. چون خب ببین این دوباره به باورهای ما برمیگرده. مثلا پدر من یک فردیه که بسیار عیب و ایراد افراد رو سریع میگیره و بهشون میگه، یعنی خیلی سریع این کار، فقط عیب و ایرادهای افراد رو میبینه، اگه موفقیتی هم انجام میدن میبینه ولی نمیگه، به روی خودش نمیاره. میدونی من سعی کردم اینطور نباشم. من از زمانی که قانون رو درک کردم و خب خیلی هم اون میدونی خیلی بده اگه اینطور هستی که همش عیب و ایراد افراد رو میگیری، عیب فرزندت، عیب همسرت، عیب دوستت و اینها رو مدام و مدام تکرار میکنی و با خودت میگی دارم انتقاد میکنم. هیچ موقع این انتقادها به اثر نمیشینه، هیچ فایده ای نداره غیر از اینکه رابطه ی تو رو با دوستت، با همسرت، با فرزندت به هم بریزه و نابود کنه. انسان‌ها فرار میکنن از کسانی که مدام غر میزنن و عیب و ایرادهاشون رو میگن. یه بار میگی، دو بار میگی، پنج بار میگی، ده بار میگی، دیگه اون انسان وارد زندگی نمیشه و کم کم ازت فاصله میگیره. چرا؟ چون بعد انرژی منفی تو رو حس میکنه. من از زمانی که این قانون رو شناختم سعی کردم اینطور نباشم. سعی کردم اینطور نباشم و واقعا اثرش رو دیدم. زمانی که از افراد تعریف و تمجید میکنیم چقدر حس خوب بهشون دست میده و چقدر ارتباطمون بهتر میشه و چقدر افرادی که داریم باشون صحبت میکنیم در مسیر رسیدن به خواسته هاشون قرار میگیرن. اگه میخوای فرزندت موفق باشه، مدام و مدام در مورد خوبی هاش صحبت کن، در مورد کارهایی که به صورت موفقیت آمیز انجام میده صحبت کن، از کوچکترین کارهای ریز پیدا کن، عادتهای خوبش رو بگو تا عادتهای بدش کنار گذاشته بشه. اگه فرزندت مدام میفته توی گوشی، یعنی مدام وقتش رو توی شبکه اجتماعی تلف میکنه، به جای اینکه همش وارد خونه بشی و بهش بگی نگاه کن دوباره سرش تو گوشیه، نگاه کن داره فلان کار انجام، نگاه کن نمیاد کمک کنه، همش سرش تو گوشیه، سعی کن به این مورد منفی توجه نکنی و زمانهایی که داره یک اقدامی رو انجام میده، زمانهایی که داره یک کار انجام میده که دل بخواه تو هست، مدام و مدام ازش تعریف کنی، مدام و مدام بشین فکر کن. ببین، بشین فکر کن ویژگی های مثبت فرزندت رو بنویس. برای همسرت هم همینه، ویژگی های مثبت همسرت رو بنویس، کوچکترین هاشو بنویس. هیچ موقع متوقف نشو، اینقدر فکر کن، اینقدر بارش فکری کن که بتونی بنویسی. 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا بنویس. سعی کن یه دفتر کامل بشه. اگر یه تمرین میخوام بهتون بدم، اگر میخوای رابطه خودت با یکی از حالا فرزندت، یعنی با یکی از افرادی که باشون در ارتباطی، فرزندت، همسرت، دوستت، هر کسی، عالی بشه، عاشقانه بشه، این تمرین رو انجام بده. یه دفتر بردار و بنویس ویژگی های عاشقانه ای که مثلا من از پسرم دوست دارم، از دخترم دوست دارم، یا ویژگی های پسرم که من عاشقشون هستم، ویژگی های همسرم که من عاشقشون هستم، ویژگی های دوستم که من عاشقشون هستم. حالا این بیشتر توی رابطه خانوادگی خیلی موثره. بعد ویژگی های همسرم که دوستشون دارم یا عاشقشون هستم، این میشه کتاب تو، این دفتر تو هست. اما نشون نده به همسرت یا فرزندت. بشین هر روز و هر روز هر ویژگی کوچیکی، هر کار کوچک و قشنگی رو انجام میدن بنویس امروز روز فلان است و همسر من مثلا در این ساعت این کار فوق‌العاده رو انجام داد که من چقدر دوست داشتم و چقدر حس خوب گرفتم، و همینطور برای فرزندت هم همین. ولی دفترها جداگونه باشه. فقط بنویس. هر روز سعی کن یک صفحه بنویسی. حداقل یک صفحه. چطور آقای تاجابادی؟ من دو تا خطم نمیتونم بنویسم. ببین، باید تمرین کنی. وقتی مغزت رو عادت میدی که ویژگی‌های مثبت رو ببینی، کم کم میتونه. این دفتر رو بنویس. بهت قول میدم زمانی که 10 روز گذشت و تو 10 صفحه نوشتی، ارتباطت به طرز چشمگیری با همسرت یا با فرزندت بهتر میشه. اصلا هم نمیخواد بهش بگی که من دارم مینویسم، اصلا نگو. بعد از اینکه 1 ماه 2 ماه 3 ماه گذشت، این دفترت تکمیل شد، میبینی که چقدر اصلا رابطه تو با فرزندت، با همسرت عاشقانه شده و چقدر از رفتارهایی که تو قبلا دوست نداشتی دیگه انجام نمیده و چقدر از رفتارهایی که تو داری دوست داری توی زندگیت پدیدار شده. بعد از 3 ماه 4 ماه بیا این دفتر رو بهش تقدیم کن به عنوان هدیه. بگو من عاشقانه این روزها رو که با تو گذروندم، این اتفاقات بسیار بسیار برای من دلنشین بود. این کارو که انجام میدی دوست من، یعنی رابطت به طرز جادویی فوق‌العاده و زیباتر میشه. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ دوست، ازت میخوام حتما این کارو انجام بدی و حتما بعد از اینکه این کارو انجام دادی، تجربیاتت رو توی قسمت کامنت های همین فایل برامون بنویس. ببین، بعد از اینکه 3 روز 4 روز این کارو انجام میدی، خودت متوجه تغییرات رابطه خودت با فرزندت یا همسرت میشی. خب پس این کارو ادامه بده تا 3 ماه 4 ماه و بعد این دفتر فوق‌العاده رو بهش تقدیم کن. ببین که چقدر اوضاع رابطت بهتر و زیباتر و دلنشین‌تر میشه. و حتما حتما این کار رو انجام بدیم و این قانونه. میدونی چرا جواب میده؟ چون قانون بازی زندگیه. به هر آنچه که توجه میکنیم اتفاقاتی از همون دست وارد زندگیمون میشه. اگر روی نکات مثبت همسر و فرزند توجه کنی، اتفاقات از اون دست بیشتر و بیشتر وارد زندگیت میشه. اگر به منفی‌ها توجه کنی، دقیقاً همون اتفاقات بیشتر وارد زندگیت میشه. دقیقاً همون اتفاق. همه ماها هم این تجربه رو داشتیم توی زندگیمون رفقا. یعنی شما چقدر میخواستید یه نفر رو تغییر بدید، حالا همسرتون باشه، فرزندتون باشه، یه ویژگیش رو تغییر بدید، بارها و بارها گفتید، توی خونه، بیرون، حتی سر و صدا شده، دعوا شده بابت یه ویژگی، اما اون ویژگی تغییر کرده؟ نه. چرا؟ چون اینطوری جواب نمیده. این روشی هم هست که 99% افراد میرن جلو، یعنی به دنبال تغییر همدیگه هستن. خب این ویژگی خوب نیست، بیایم ساعتها در موردش صحبت کنیم، بیایم متقاعد کنیم، بیایم با منطق بریم جلو تا این ویژگی تغییر کنه. اما تغییر کرده؟ در 90% اوقات اون ویژگی تغییر نمی کنه، حتی شدیدتر هم میشه. اونایی که میخوان بچه هاشون رو خیلی کنترل کنن و دقیقاً بگن این کارو انجام نده، اون کارو انجام نده، میبینی که اون کارها روز به روز بیشتر انجام میشه. پس قانون اینطوری نیست، اینطوری جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون داریم تمرکز میکنیم روی ویژگی های منفی، در صورتی که قانون اینه ما باید نادیده بگیریم ویژگی های منفی و به ظاهر منفی و ویژگی هایی که دوست نداریم اونها رو نادیده بگیریم و تمرکز کنیم روی ویژگی های مثبت، روی انرژی مثبت، روی رفتارهای مثبت، روی چیزهایی که دوست داریم باشه، نه چیزهایی که دوست نداریم باشه. کم کم اونها ناپدید میشه و چیزهایی که دوست داریم توی زندگیمون رقم بخوره روز به روز بیشتر میشه، روز به روز بیشتر میشه. این قانونه، اینطوری جواب میده. و چرا؟ چون این قانون بازیه، این قانون بازیه. ببین قانونو نمیشه دور زد. ما قانون جاذبه رو داریم، میدونیم که یه شیئی رو که از اینجا رها کنیم میفته به زمین. این قانونه. حالا تو بالا برو، پایین بیا، نمیشه کارش کرد. این میفته پایین، این خودکار میفته پایین، هیچ موقع نمیشه بندازیم و سر بالایی بره. چرا؟ خب چون قانون جاذبه است. ما یه قانون میدونیم، این هم قانونه. حالا که دونستیم باید بهش عمل کنیم. وقتی ما میدونیم که قانون جاذبه وجود داره و اشیا از بالا به سمت زمین حرکت میکنن، هیچ موقع نمیریم روی پشت بوم از بالا بپریم پایین. چرا؟ چون میدونیم این قانون هست و بلا استثناء اگه خودتو پرت کنی نابود میشی. این هم همینه. وقتی ما این قانون رو میدونیم باید در راستای اون قانون عمل کنیم. وقتی ما بدونیم که به هر آنچه تمرکز کنیم اتفاقاتی از همون دست وارد زندگیمون میشه، حالا میایم بهش عمل میکنیم، نمیریم به چیزای نادلخواهمون توجه و تمرکز کنیم، به چیزایی که میخوایم وارد زندگیمون بشه و به زیبایی ها توجه میکنیم. چون روز به روز چیزایی که میخوایم وارد زندگیمون بشه و زیبایی ها بیشتر و بیشتر وارد زندگیمون خواهد شد. خب روزگار یک ناظر دقیق زندگی گفت هیچ انسانی نمیتواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد. چنین است قدرتی که در بینش نهفته است و چه بسیار انسان‌های بزرگی که موفقیت. خب اینها رو که خوندیم، اینها رو خوندیم، در ادامه کتاب میره سراغ نفوذ کلام. الان صفحه 20 کتاب بازی زندگی و راه این بازی هستیم و داریم مطالعه میکنیم که یکی از 4 اثر فلورانسیس کاولشینه. الان صفحه 20 هستیم و نوشته نفوذ کلام. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از نفوذ کلام با خبر است به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج میدهد. کافیست مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردند. انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی برای خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یک ریز می گفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمی رسم. بی برو برگرد، همین که برسم اتوبوس هم می رود. دختر او می گفت من همیشه به اتوبوس می رسم. همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بود. یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این اتفاقی که خوندم دقیقا یاد خودم و پدرم افتادم. من خب چند سال، یعنی 2 سال پیش سر همین داستان داشتیم. همیشه بابای من میگفت نه الان شهر شلوغه، نمیدونم اگه بریم جای پارک گیرمون نمیاد، فلان میشه، علم میشه، بیاید با آژانس بریم، اصلا الان شلوغه نمیخواد بریم. بعد من اصلا این باور رو نداشتم. من همیشه با خودم هم تکرار میکردم من هر جا برم جای پارک برای من پیدا میشه و دقیقا همین اتفاق میافتاد. هر جا میرفتیم انگار یه جای پارک برامو خالی میشد، دقیقا همون جایی که کار داشتیم. و میدونی با پدر من کلا روی این داستان مسئله داشت و میگفت واقعا شهر شلوغه، نمیدونم، و اصلا آرامشش میریخت به هم. یه جایی که میخواست بره سر همین داستان همش غر و ناله و شکایت. رو ببینید خود، تو هر طور به زندگی نگاه کنی دقیقا همون اتفاقها، حالا دقیقه دقیق کنم، ولی اتفاقاتی از همون دست وارد زندگی میشه. این از قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. خب در ادامه نوشته این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیار امید و انتظار می‌آفریند. این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیار امید و انتظار می‌آفریند. یعنی تو انتظار داری چه اتفاقی بیفته و برایش خوش اقبالی می‌آورد یا وضعیتی خجسته را به سوی خود جذب می‌کند. هرچند تجربه نشان می‌دهد انسانی که از نظر معنویت پیش رفته است و واقف به قانونی والاتر هست تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرد. انسان نمی‌تواند به گذشته بازگردد، اما می‌تواند تصاویر نقش بسته را کنار بگذارد. برای مثال 2 تن از آقایان کلاسم چند ماهی در کسب و کار موفقیتی چشمگیر داشتند، اما ناگهان همه چیزشان بر باد رفت. سعی کردیم وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جای اینکه به خدا چشم بدوزن و بر تکرار عبارات سرشار از حقیقت تاکید ورزند، هر کدامشان یک میمون خوشیمن خریده بودند. گفتم آها، تازه فهمیدم، شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشیمن توکل کرده اید. میمونهای خوشیمن را کنار بگذارید و قانون بخشایش را فرا خوانید، زیرا انسان میتواند خطاهای خود را ببخشاید یا خونسا کند. همون داستان فال گرفتن و رمال و ایناست. به جای اینکه انسانها تمرکز کنن و خواسته هاشون را از خدا بخوان، میرن سراغ یک سری داستانهای خرافاتی و نمیدونم فالگیری و رمال و ورد و کد و هزار تا چیز فرعی که اصلا هیچ نقشی نداره غیر از اینکه سالها افراد رو دور سر خودشون بگردونه. و چقدر هم تعدادشون کم نیست و چقدر هم افراد به اینها پول میدن، چقدر هم نمیدونم یه ورد خاص، یه کد خاص، یه عدد خاص، یک فال بگیریم تلس بشه و هزاران خرافاتی که افراد برای اینها پول میدن تا زندگیشون تغییر پیدا کنه، اما غافلند که هیچ کدوم از اونها هیچ اثری توی زندگیشون نخواهد داشت و اینها کفره. میدونی وقتی ما چیزی رو از کسی غیر از خداوند طلب کنیم کفره، یعنی هیچ ایمانی به خداوند نداریم و وابسته یک سری خرافات شدیم و زندگیمون رو داریم روی اونها، یعنی پایه‌ریزی زندگی رو بر مبنای خرافات بعضی از افراد انجام میدن. و چقدر بده، چقدر باعث میشه که افراد سالها و سالها زمینگیر بشن و نتونن مسیر درست رو پیدا کنن. و هر کسی واقعا مسئولیت زندگیش بر عهده خودشه. وقتی خداوند به این توانمندی رو داریم، وقتی خودمون اینقدر توانمندیم، باید توکل کنیم، باید ایمان خودمون رو تقویت کنیم و در مسیر درستی قدم برداریم، نه مسیر نادرستی و مسیر اشتباه. خب در ادامه نوشته آنها تصمیم گرفتند میمون‌های خوشیمن خود را در آتش بیندازند و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. وقتی ما خرافات رو فراموش میکنیم و میچسبیم به اصل و اساس، زندگیمون بهتر میشه. البته منظوری نیست که باید هر تزیین مبارک یا نل اسبی را که در خانه هست دور بیاندازیم، اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد، قدرت خداوند، و جز او قدرتی نیست، هیچ چیز دیگه قدرتی دیگه ای نداره. نه انسانی قدرت خاصی داره که زندگی ما رو تغییر بده، نه شیء خاصی، نه ورد خاصی، نه هزاران خرافات دیگه‌ای که افراد بهش اعتقاد دارن. یگانه قدرتی است که وجود دارد، قدرت خدا، و جز او قدرتی نیست. و آن اشیاء نیز جز این که به او احساس و امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. مثلا روزی با دوستی بودم که سخت ناامید بود. از خیابان که میگذشتیم نعل اسبی یافت، لبریز از شادی و امید گفت که خدا این نعل اسب را برایش فرستاده تا شهامتش را حفظ کند. در واقع در آن لحظه نعل اسب تنها چیزی بود که میتوانست در هوشیاری او نقش ببندد. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. میدونی میخواد نوشته میخوام این نکته رو روشن کنم که آن آقایان تنها به میمونها دلخوش کرده بودن، حال آنکه این زن متوجه قدرتی بود که در پس نعل اسب نهفته بود. میدونی چیو؟ ببین بذار اصلا تفاوت رو اینجا برات باز کنم. بعضی از مواقع آدما با خودشون میگن این آدمه اگه وارد زندگی من بشه، اون پارتی من اگر بشه، من برم با اون یه رابطه ای ایجاد کنم که اون برای من یه حرکتی انجام بده، اون برای من یه موفقیتی رو رقم بزنه، اون برای من پارتی بشه. بعضی از افراد اینطوری فکر میکنن که غالب اوقات انسان‌های شکست خورده هستن، انگار به همین میمون‌ها دلشون رو خوش میکردن، به یک فرد خاص، به یک شیء خاص، به یک چیز فرعی. اما اون خانومم که نوشته نعل اسبو دیده، اما در پس اون قدرتی بوده که در پشت اونه، نگفته این نعل اسب برای من کاری میکنه، میگه این نشانه ای از خداونده. بذار شفافترش کنیم. شما یه فردی وارد زندگیتون میشه که باعث میشه کارهاتون تسهیل بشه، باعث میشه اتفاقات زندگی مثلا توی مجموعتون کارها خیلی روونتر انجام بشه. نمیگید این آدم باعث شده، اگه این بره چطور میشه، این پارتی ما شد، این باعث شد. نه، قدرت خداوند رو میبینی که در وجود اون آدم بوده و اومده بهت کمک کرده. یعنی چون تو درخواست از خدا داشتی، خداوند یکی از دستان خودش رو مأمور میکنه برای اینکه زندگی تو بهتر بشه. یعنی اون نشونه رو از جانب خدا بدونی، نه از جانب بنده خدا. این همون تفاوت نگرش هست که باعث میشه اتفاقات متفاوت رقم بخوره ها. هر اتفاقی که وارد زندگیت میشه، هر خیری که بهت میرسه، اینو باید از جانب خدا بدونی. حالا خداوند به بی نهایت طریق مختلف انسان رو به سمت خواسته هاش هدایت میکنه و بهش میرسونه. ممکنه میدونی، یعنی آدمایی که توی زندگی بهت کمک میکنن، اینها رو دستانی از دستان خداوند بدونی. اینطوریه که اگه یه نفر رفت ناراحت نمیشی، به یه آدم خاص دل نمیبندی، اگه یکی از همکارهات بنابرای هر دلیلی از مجموعه تو رفت و مجموعه تو رو ترک کرد، دل سرد و ناامید نمیشی. همون خدایی که اون رو وارد زندگیت کرده در ادامه انسان بهتری رو وارد زندگیت میکنه. پس نشونه ها رو از جانب خدا بدونیم، کمک ها رو از جانب خدا بدونیم. این هست که از ما یک انسان با ایمان قوی رو میسازه. نه اینکه بگیم این آدم باعث شد من موفق بشم، این آدم باعث شد که من این کار کنم، این پارتی ما شد. پارتی اصلی خدای بالا سریه. قانون رو سعی کنیم اینطور بهش نگاه کنیم، اینطور زندگی ما خیلی دگرگون میشه. همش به دنبال این نیستیم که دنبال یه آدم خاص، دنبال یک شیء خاص، دنبال یک وسیله خاص باشیم تا زندگیمون تغییر کنه. نه، یه همه چیز در بهترین زمان خودش رقم میخوره. همه افراد عالی وارد زندگی من میشن. نیاز نیست زور بزنم، نیاز نیست سختی بکشم. من تلاش خودم رو میکنم، خداوند مسیر آسانی و مسیر نعمت و ثروت رو به بی نهایت طریق متفاوت به من نشون میده و به سمت من باز میکنه. حالا این آدم بنا به هر دلیلی نخواست با من همکاری کنه، یک انسان فوق‌العاده تری وارد زندگی ما میشه و هر اتفاقی به نفع منه. اینها رو از جانب خداوند بدونیم. به یاد دارم در مورد خودم خیلی به درازا کشید تا توانستم از این اعتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری بشود. همین که آن رویداد پیش می آمد، دلسردی نیز در پی آن از راه می رسید. دریافتم تنها چیزی که می تواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد، تأکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد. دریافتم تنها چیزی که میتواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد و ما رو به موفقیت برسونه، تأکید به این یه نکته است که هیچ موقع دو تا قدرت وجود نداره. تنها یک قدرت وجود دارد و اون قدرت مطلق است و اون چیزی جز قدرت خداوند نیست. تنها یک قدرت هست، اونم قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. واقعا یعنی یک شادی غیر منتظره. اینکه ما به چیزهای دیگه دل نبندیم و همه چیز رو از جانب خدا بدونیم و بدونیم به بهترین مسیرها و بهترین اتفاقات هدایت میشیم، این واقعا یعنی یک شادی غیر منتظره. چقدر قلب ما آروم میشه، چقدر آرامش میگیریم، چقدر شاد میشیم، چقدر اتفاقات زیبا وارد زندگیمون میشه. بله، بیدرنگ متوجه تغییری شدم و شادی‌های غیر منتظره نیز باریدن گرفتند و بر سر راه هم سبز شدند. وقتی ما اینطور فکر میکنیم، اتفاقات بی نظیر بر سر راه ما سبز میشه. دوستی دارم که میگفت هیچ چیز نمیتواند او را وادارد که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر بترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شده ای، حالان که باید به یک قدرت معتقد باشی، چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او بستیزد وجود ندارد. پس هیچ قدرتی نمیتونه با قدرت خداوند برابری کنه، یا اینکه نمیدونم برخلاف این قدرت عمل کنه. تو زمانی که ایمانت به خدا تقویت میشه، از هیچ چیز دیگه نمیترسی، چون بالاترین قدرت رو در اختیار داری. همه ما دوستان، من نمیگم من 100% میتونم اینطوری عمل کنم و اینطوری فکر کنم. من بیشتر این حرف رو دارم برای خودم میزنم، چون بسیار بسیار برای من اثرگذاره. بسیار، یعنی من خودم دارم چندین و چند لول با این حرف ارتقا پیدا میکنم. یعنی من حتی این ویدیوها رو خودم بارها میبینم، چون میدونم اینها زندگی من رو تغییر میده. سعی میکنم گوش بدم، مدام گوش بدم، این حرفا رو مدام گوش بدم، مدام بخونم، مدام تکرار کنم. چون میدونی باید وقتی تکرار میکنیم خیلی اتفاقات زیبا وارد زندگیمون میشه. من به همین اندازه که تونستم به این حرفا اعتقاد پیدا کنم، تجربهشو کردم که چقدر اتفاقات راحت، زیبا و به طرز جادویی وارد زندگی آدم میشه.
اتفاقات بسیار زیبا، نعمت، سلامتی، خوشبختی، ثروت، ارتباطات عالی. باید بتونیم اینطور فکر کنیم، چون اینطور اگه فکر کنیم زندگی ما رو خواهد ساخت. مگر اینکه پس نوشته قدرتی که بتواند با او بستیزد وجود ندارد، مگر اینکه انسان برای خود شر کاذب بیافریند. چقدر برای خودشون شر کاذب آفریدن، یه بت برای خودشون ساختن که این داره زندگی منو می‌سازه، آه اینا زندگی منو چشم زدن، وای نمیدونم اینطوری شده، وای این قدرتی نمیذاره موفق بشم، وای این فرد اگه تو این اداره باشه باعث میشه که من نتونم با آسایش کامل کار کنم، وای اگه این نمیدونم از دست من ناراحت بشه ممکنه این بلا سرم بیاره، نمیدونم اینطور بشه اونطور بشه. اینقدر ذهنشون قدرت‌های غیر از قدرت خداوند رو ساخته که اصلا آرامش رو ازشون گرفته، آرامش رو ازشون گرفته و با این افکار زندگی به چه سمتی هدایت میشه؟ به چه سمتی هدایت میشه؟ مشخصه دیگه، کاملا مشخصه. هر طور فکر کنیم زندگی همون اتفاقها رو وارد زندگیمون میکنه. باید به این نکته پی ببریم و عمیق بشیم. پس برای اینکه نشان بدهی تنها به یک قدرت، قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. چندی نگذشت که برای برداشتن چیزی از صندوقچه، از صندوقچه اشیای قیمتی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت. ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میدان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویارو شود. به خیابان که رسید کلمات هم در گوشش زنگ زد و بر آن شد که بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبان ها سالیان سال او را در اسارت نگه داشته بودند. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. معمولا چنین است. اگر انسان بران شود که به همون کاری دست بزند که از آن می هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. تو وقتی وارد دل ترسهات میشی، وقتی میری میبینی ترسی نیست. وقتی میری میبینی نردبانی نیست، میبینی مانعی نیست، میبینی چیزی نبوده که اصلا مانع سر راه تو باشه و تو سالها اون چیز رو توی ذهن خودت پرورش دادی. و چقدر از انسان‌ها میدونید دیگه، ترس یکی از مخربترین احساسات انسان هست. حالا بعضی جاها خوبه باشه، باعث میشه که افراد تصمیمات عاقلانه بگیرن، اما بیشترین مانعی که بر سر راه انسان‌ها بوده برای رسیدن به موفقیت‌هاشون ترس‌های بیجای ذهنی بوده. ترسیدن که حرکت کنن، ترسیدن که قدم بردارن، ترسیدن که از دایره امنشون خارج بشن و و و ترسیدن که با یک نفر صحبت کنن، ترسیدن کلن و این ترس در وجود همه هست. هیچ کسی نمیگه من از هیچ چیز هیچ ترسی ندارم. ترس خوبه، به جای خودش هم خوبه، اما اینکه ما وقتی یه خواسته ای رو میخوایم بترسیم و اصلا فلج بشیم و در راستای رسیدن به اون حرکت نکنیم، این مخربه دیگه. و بسیار بسیار ترس ها، شاید بشه گفت 99% افرادی که به هدف هاشون نمیرسن، بزرگترین عاملی که باعث شده همون ترس های وجودیشون بوده که یه جایی استوپشون میکنه، یه جایی دیگه نمیذاره حرکت کنن و به همون حد قانع میشن و توی همون سطح میمونن، در صورتی که رویاها و خواسته هاشون رو دیگه فراموش میکنن، به دلیل همین ترسه فراموشش میکنن. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبرده ایم. عدم مقاومت، یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بیباکانه با وضعیتی روبرو شوید تا ببینید اصلا وضعیتی در کار نبوده، زیرا بیدرنگ همه وزن و سنگینی خود را از دست می دهد. همه اون ترزه یهو می ریزه. از سخنرانی می ترسی؟ وقتی وارد میشی ترسش می ریزه. از شنا کردن می ترسی؟ وقتی وارد میشی یاد می گیری ترسش می ریزه. از جلوی دوربین اومدن می ترسی؟ وقتی وارد میشی کامل ترسش می ریزه. از کنکور می ترسی؟ وقتی ازش گذر میکنی دیگه میبینی اصلا چیز مهمی نبود که تو سالها ازش میترسیدی. از این میترسی که با یک نفر در مورد موضوعی خاص صحبت کنی، وقتی صحبت میکنی میگی چیزی نبود که اینقدر میترسیدم. وقتی واردش میشی میبینی اصلا وضعیت خاصی نبوده، اصلا چیز بزرگی نبوده. و ما باید این رو مدام با خودمون تکرار کنیم که اتفاقات توی ذهن ما بزرگتر از واقعیت نمایانگر میشه و جلوه میکنه. ما باید این قانون رو بدونیم که هر اون چی که ازش میترسیم واقعا هم چیز بزرگی نیست. واقعا اینقدری که ما توی ذهنمون بزرگش کردیم، ترسناکش کردیم، ازش قول ساختیم، اینطوری نیست. واقعا اینطوری نیست. خب در ادامه نوشته توجیه این امر آن است که ترس نردبان را در سر راه آن زن قرار می‌داد و بیباکی آن را از سر راهش برداشت. حالا منظور از این نردبان واقعا چی بوده؟ همون مانعی بر سر راه موفقیت بوده، خب؟ که بیباکی اون رو از سر راهش برداشت. وقتی رفتید اصلا همچین ترسی وجود نداشته، این همه وضعیت بد نبودی که اینقدر ازش میترسیده. از این رو نیروهای غیبی همواره برای آدمی سرگرم کارند و این خود اوست که سر نخ را به دست دارد، هرچند که به این مهم واقف نیست. نیروهای غیبی، انرژی کائنات، خداوند همیشه مشغول کاره. ما هم سر نخو در دستمون داریم، اون هدایت ها میاد، ولی خب توجه بهش نمی کنیم، واقف نیستیم بهش. حالا وقتی داریم در مورد موضوع صحبت میکنیم میفهمیم که واقعا یک سری سر نخ ها وجود داره و ما باید پا روی ترس ها بذاریم و اون کارها رو انجام بدیم تا اون اتفاقات زیبای بعد از اون رقم بخوره. به دلیل قدرت نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورند همان را به سوی خود جذب خواهد کرد. کسانی که پیوسته از بیماری سخن میگویند همواره بیماری را به سمت خود جذب خواهند کرد. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدمی نمیتواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. بعضیا فکر میکنن یه بار که اینا رو شنیدن، یه بار که فهمیدن، دیگه حرفای دیگه به سمت دیگه نمیدونم قدرت کلامشون رو کامل در دست گرفتن، دیگه قدرت ذهنشون رو کامل در دست گرفتن. برای همینه که من میگم این فایل ها رو بارها و بارها و بارها باید گوش بدیم تا اینها جزئی از ما بشه. ما قشنگ قاعده بازی بیاد دستمون. ممکنه بعضی بگن آقای تاجودی این که همش حرفای تکراری شد، این که همش داریم در مورد یه موضوع صحبت میکنیم، به هیچ عنوان تکراری نیست. تا زمانی که نتونیم به این حرفا عمل، یعنی من به این باورم که این فایل ها رو اگر این جلسات، این حرفایی که داریم میزنیم هزاران بار، ده ها هزار بار تکرار بشه، تکراری نمیشه. صد هزار بار تکرار کنیم برای ذهن ما تکراری نمیشه. باید اینقدر بشنویم که عوض بشه، مدار عوض بشه، فرکانس عوض بشه، باورها عوض بشه، قاعده و قانون بیاد دستمون. در عمل خودمون میفهمیم که داریم کلاممون رو مدیریت میکنیم، داریم گوشمون رو مدیریت میکنیم، داریم باورهامون رو مدیریت میکنیم، احساسمون رو مدیریت میکنیم. یعنی این قاعده قشنگ میاد دستمون. کی؟ زمانی که بارها این حرفا رو بشنویم و قشنگ قانون بازی بیاد دستمون. پس از آگاهی از حقیقت نیز آدمی نمیتونه چنان که باید در گفتارش دقیق باشه. دوستی دارم که اغلب پای تلفن میگوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 500 هزار واژه مخرب. و موضوعهای اصلی عبارتند است. اینا که همه در موردشون صحبت میکنن، ساعتها در موردش صحبت میکنن، اوضاع خراب مالی، اوضاع خراب اقتصادی، شکست افراد، بیماری، اتفاقات بعدی که توی زندگی دیگران افتاده، شکایت، قر، ناله، انسان ها اینا رو دارن در موردش صحبت میکنن مدام. نوشته من نیز پاسخ میدم نه متشکرم، در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیم گپ زده ام. آنها خیلی گران تمام میشوند، حاضرم گپی تازه بزنم درباره آنچه دوست داریم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. آفرین. درباره آنچه که دوست داریم حرف بزنیم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. اکثر افراد دارن چیکار میکنن؟ در مورد آنچه صحبت میکنن که مطابق میلشان نیست. اما ما چیکار میکنیم که قاعده رو میدونیم؟ درباره آنچه دوست داریم صحبت میکنیم. یک مسئله قدیمی میگوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتان را به کار ببرید: برای طلب شفا و برکت و سعادت، برای طلب خوشبختی، برکت، ثروت، حال خوب. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت، و هر آنچه برای دیگری آرزو کند همانا برای خود آرزو کرده است. سعی کنیم آرزوهای خوب برای دیگران بکنیم. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز می‌گردد. کسی که شروع می‌کنه به فحاشی، لعن و نفرین می‌کنه، به خودش برمی‌گرده، به هیچ کس بر نمی‌گرده، به هیچ کس. بعضی از افراد که نگرانن مبادا اون حرفی که اون داره میزنه روی زندگی من اثر بذاره، هیچ تأثیری توی زندگی تو نخواهد داشت. اگر خودت باور کنی که هیچ تأثیری توی زندگی نخواهد داشت، هیچ تأثیری نخواهد داشت. ولی افرادی که باور دارن نکنه لعن و نفرین دشمنشون توی زندگیش اثرگذار باشه و میشینه ساعت‌ها فکر میکنه و نگرانه و ترس و استراب داره، و چه اتفاقی میفته؟ زندگیش به سمتی هدایت میشه که اون اتفاقات نادلخواه وارد زندگیش میشه. ولی کسی که باور نداره هیچ تأثیری توی زندگیش نداره. پس مواظب باش که توی ذهنت به چه چیزی یا چه کسی داری قدرت میدی. قدرت زندگیت رو دست خداوند سپردی یا اینکه میگی بقیه در زندگی من قدرت دارن؟ چون میدونی اگر ما به غیر از خداوند بگیم چیزی دیگری، عامل دیگری توی زندگی ما اثرگذار هست، مانع پیشرفت ما خواهد شد. اینکه خداوند میگه فقط از من طلب کنید بی حکمت نیست، چون بقیه دیگران نقشی در زندگی تو ندارند، کوچکترین نقشی نخواهند داشت اگر تو باور کنی که کوچکترین نقشی نخواهند داشت و ایمانت رو به خداوند تقویت کنی و بدونی که تنها قدرت این جهان هستی خداوند هست. پس این رو باید به این سبک نگرش رو در وجود خودمون بسازیم. در ادامه نوشته اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همان راه موفقیت خود را هموار کرده است. همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است. تن به یمن کلام و در پرتو بینش روشن میتواند دگرگون و بازآفرینی شود و بیماری را یکسر از صفحه هوشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراءطبیعه میداند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. خیلی از بیماری ها منشأ ذهنی داره دوستان، خیلی خیلی از بیماری ها، شاید نشه گفت 100%، اما تأثیر ذهن بر روی بیمار ساختن افراد رو نمیشود انکار کرد. و یکی از قوانینش همینه، اگر دوست داری سلامت باشی بیشتر در طول زندگیت به افراد سالم، به افرادی که در سلامت کامل به سر میبرن توجه کن. نه اینکه هر کسی بیمار میشه بیای بگی دیگه فلانی هم این مریضی، این بیمار شد، این بیماری رو گرفت، اونم که اینطوری شد، اونم که فلان شد، آخ سرما خوردیم، آخ فلان شدیم. بعضیا یه خراش کوچیک که برمیدارن تمام اقوام میفهمن که فلانی سرما خورده، که فلانی بیمار شده، و همه میفهمن و همه زنگ میزنن که نمیدونم احراز وجود کنن، بهش بگن بهتر میشی، نگران نباش، خوب میشی. میدونی اینا خیلی به نفع افراد نیست، اینها در نهایت به نفع افراد تموم نمیشه. دیدید بعضی ها یه سرماخوری کوچیک که میگیرن انگار عالم و یعنی عالم بر روی سرشون خراب شد. نه بابا، اینطوری که نیست. باید تمرکز کنیم بر روی سلامتی. ببین تو داری در مورد چی صحبت میکنی، بر روی چی توجه و تمرکز میکنی، همون وارد زندگیت میشه. دیدی افرادی که سالیان سال از بیماری میترسن، اصلا اینو توی بیماری اخیری که توی جهان شیوع پیدا کرد متوجه شدید دیگه. و میدونی اونایی که بیشتر ترسیدن از این بیماری، از بیماری کرونا، و اوایل یادتونه چقدر بابت این ویروس ترس در وجود افراد ایجاد کردن و اون ترس چقدر به افراد لطمه زد و چقدر اونهایی که میترسیدن، اونهایی که تمرکز بیشتری بر روی این بیماری داشتن، آخرش دچار این بیماری شدن. پس اونهایی هم که تمرکز خاصی نداشتن سعی میکردن زندگی خودشون رو انجام بدن، نه اینکه مدام نگران باشن، مدام استرس داشته باشن، خیلی راحت اصلا دچار این بیماری هم نشدن. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم توجه و تمرکز ما داره زندگی ما رو رقم میزنه، حتی توی بحث سلامتی، حتی توی بحث سلامتی. پس انسان آگاه از ماورا طبیعه میداند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیموشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزمور 23 میخوانیم او جان من را برمیگرداند. این آیه یعنی ذهن نیموشیار یا روح باید با آرمانهای درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل ذهن نیموشیار با هوشیاری برتر، زیرا این دو باید یگانه باشند. هرگاه ذهن نیموشیار از آرمانهای متعالی هوشیاری برتر سرشار شود، انسان به وحدت با خدا میرسد. من و پدر یک هستیم، یا من و پدر یکی هستیم. این بدان معناست که آدمی در این مقام با عرصه آرمان‌های عالی یگانه است. این است انسانی که به سیما و شبیه یا خیال خدا آفریده شده و بر همه مخلوقات و بر ذهن و تن و امور خود اقتدار و تسلط یافته است. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زاییده تخلف از قانون محبت است، به خطا نرفته ایم. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز می شود. زنی را می شناسم که ظاهراً سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از علاج او درمانده بودند و زن سخت ناامید بود. بازیگر صحنه بود و می ترسید مبادا ناچار شود حرفش را رها کند. راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. باری در نمایش نامه ای بازی خوبی ارائه داد و در همان شب گشایش موفقیتی چشمگیر به دست آورد. بهبه و چهچهشان را بر سرش باریدند و او شاد و سرمست بود، اما روز بعد ورقه اخراجش را به دستش دادند. مردی از بازیگران به موفقیت او حسد ورزیده و زمینه اخراجش را فراهم کرده بود. احساس کرد نفرت و انزجار سراسر وجودش را فرا گرفته است. فریاد برآورد خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای به دل بگیرم. آن شب در دل سکوت دست به دعا برداشت و ساعتها به راز و نیاز ادامه داد. زن گفت: چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت جرف رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی و آرامش بودم. با اینکه اون فرد باعث شده بود اون از محل کارش اخراج بشه، اون رفته بود روی ذهن خودش کار کرده بود که مبادا حس بدی رو نسبت به این فرد داشته باشه، چون قانون دنیا اینه. شما باید تمام افرادی که توی ذهنتون هستن رو ببخشید تا اینکه اتفاقات زیبا وارد زندگی بشه. میدونی بخشش و محبت از صفات خداونده و ما باید صفات خداوند رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. هر جا میخواید ببینید که دقیقاً چه کاری رو باید انجام بدید، ببینید خداوند چه صفتی داره و اگر اون صفت رو در وجود خودمون سعی کنیم ایجاد کنیم و مثل اون عمل کنیم، زندگی ما دچار تغییرات بسیار بزرگ و شیرینی خواهد شد، چون ما روحمون از روح خداونده. پس چیزی که ما رو به سعادت و خوشبختی میرسونه ایجاد کردن صفات خداوند در وجود خودمونه، تا اینکه انسان لایق و انسان ثروتمند و سعادتمندی بشیم. اون صفات ما رو به موفقیت میرسونه. پس میگه چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت عمیقی رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی آرامش بودم. دو شب پیاپی به این کار ادامه دادم و روز سوم دریافتم که بیماریم کاملا شفا یافته است. وقتی ما صفات خداوند در وجودمون ایجاد میکنیم، خیلی از مسائل زندگی حل میشه. خیلی از مسائل زندگی حل میشه. بسیاری از بیماری ها برقیده برخی افراد به این دلیل به وجود میان که احساسات منفی مثل خشم، مثل ترس، مثل نفرت، مثل کینه در وجود انسان سالها ریشه دوانده و در نهایت خودش رو به شکل یک بیماری نشون میده. اما اگر ویژگی های خداوند و این صفات ویژگی خداوند رو در وجودمون ایجاد کنیم و این صفات منفی رو از بین ببریم و صفات الهی رو در وجود خودمون بپرورونیم، به عقیده بعضی ها بسیاری از بیماری ها حتی شفا پیدا میکنه. اتفاقی که اینجا داره در موردش صحبت میکنه همینه. او با طلب محبت یا خیرخواهی قانون را اجرا کرده بود، چون محبت اجرای این قانون است. و مرض که زاییده نفرتی نیمه هوشیار بود ناپدید شد. انتقاد مدام روماتیسم را ایجاد می کند، چون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم می کند و این سموم در مفاصل رسوب می کند. حالا این عقیده این بخش از کتاب هست. ما کاری به کاری کتاب نداریم. ما نمیخوایم نقد کنیم، ما نمیخوایم گیر بدیم به کتاب، ما نمیخوایم با ذهنیت خودمون بخوایم بگیم نه اینجاشو داره اشتباه میگه، نه اونجاش اینطوریه. ما میخوایم این کتاب رو بخونیم، باورهایی که به ما کمک میکنه زندگیمون رو تغییر بدیم در وجودمون ایجاد کنیم. پس نمیخوایم بگیم اینجای کتاب درسته، اینجای کتاب اشتباهه، اینجا اینطوری شده، اینجا با علم مخالفت، اینجا با پزشکی مخالفت. نه، ما اصلا دنبال اینها نیستیم. ما باید ذهن خودمون رو رها کنیم، ما باید آزادانه فکر کنیم و اینقدر به پیش‌فرضیات ذهنیمون نچسبیم و نخواهیم هر چیزی رو تغییر بدیم با دانسته های خودمون. سعی کنیم چیزی که میخونیم، نکاتی که میتونیم رو برای زندگی خودمون بیرون بکشیم و ازش استفاده کنیم، باورهای خوب رو بیرون بکشیم و ازش استفاده کنیم. حسد و نفرت و کدورت و وحشت رشد کاذب پدید میآورند. اصولا هر مرضی حاصل ذهنی ناآرام است. یک بار در کلاس هم گفتم فایده ندارد از کسی بپرسیم مسئله چیست، باید از او بپرسیم چه کسی برایت مسئله ایجاد کرده. عدم بخشایش علت عمده امراض است. واقعا هم همینه. اینکه ما افراد رو نمی بخشیم، در وجود خودمون سالها یک حس نفرت و کینه رو پرورش میدیم، خب این قطعا اثر میذاره توی موفقیت، توی آرامش اثر میذاره. و وقتی مدام استرس و نگرانی در مورد اون، چون میدونید کینه و نفرت یک حس منفیه، باعث ایجاد استرس و نگرانی و اینها میشه و آرامش افراد رو میگیره و خب این متعاقبیش یعنی اتفاقات خودشون رقم میزنه. وقتی استرس و نگرانی در وجود و در بدن انسان زیاد باشه باعث بیماری میشه قطعا، و میتونیم از این طریق ارتباطش بدیم تا منطقمون آروم بگیره. چون میدونی بعضی جاها میخوایم یه چیزی رو بپذیریم ولی با منطق فعلیمون نمیشه. البته که من سعی کردم اینطور نباشم و خیلی با منطقم جلو نرم، اما برای بعضی از افراد اینطور میتونید مسائل رو ارتباط بدید. وقتی میگیم حس نفرت و کینه باعث بیماری میشه یا برخی از بیماری ها عاملش این بوده، اینطوری میتونیم ارتباط بدیم که حس کینه، حس نفرت، حس به نبخشیدن افراد باعث افکار مزاحم توی وجود افراد میشه و این افکار مزاحم باعث میشه حس ترس و نگرانی در وجودشون بیاد، شبها خوابشون نامنظم بشه، آرامش کافی رو نداشته باشن، حس منفی در وجودشون باشه. این حس منفی باعث ترشح هورمون‌های استرس آور و نگرانی آور بشه و هورمون‌های شادی بخش و نشاط آور در وجود افراد کمتر منتشر بشه در بدنشون، و اون هورمون‌های استرس آور و نگرانی باعث بشه سیستم ایمنی افراد ضعیف بشه و در اتفاقات بعد از اون بیماری‌ها وارد وجود افراد بشه. پس از این طریق ارتباطش خیلی منطقیه، خیلی خیلی منطقیه. عدم بخشایش علت عمده امراض است. تسلب شرائین یا انجماد کبد می آورد. انجماد کبد داره منظور از نویسنده دقیق مشخص نیست چی بوده، ولی کتاب به این صورت ترجمه کرده و بر بینایی اثر می گذارد. در ادامه کتاب نوشته اگر بخواهیم نام این بیماری هایی را که با یعنی همون ذهن منفی یا نمیدونم با احساسات منفی به وجود میاد را بشماریم، سر به جهنم میزند، یعنی تعدادشون خیلی زیاد خواهد شد. روزی به دیدار خانمی رفتم که میگفت از خوردن صدفی مسموم بیمار شده است. گفتم نه، صدف بیازار بود، تو صدف رو مسموم کردی، حالا تعریف کن ببینم چه شده. گفت نزدیک 19 نفر با 19 نفر به جر و بحث نشسته بود و چنان ناهماهنگ شده بود که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخساره خبر می‌دهد از حال درون. میگه اگر یک اتفاق به ظاهر منفی در زندگی تو رقم می‌خوره، قطعاً از سرمنشأش ذهنت بوده. حالا یک سری احساسات منفی داشتی، یک سری باورهای منفی داشتی، یک سری افکار منفی در وجودت مدت‌ها تکرار شده که در نهایت اون اتفاق به ظاهر منفی رو برای زندگی رقم زده. بیشتر از این جلسه رو ادامه نمیدیم. و این جمله آخرش خیلی خوب بود که نوشته هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخساره خبر میدهد از حال درون. و قطعا افرادی که به موفقیت های بالا میرسن در مواقع بسیار طولانی تونستن ذهن خودشون رو کنترل کنن، یا به صورت فطرتن که در وجودشون از همون بچگی در خانواده بودن که باورهایی بسیار خوبی داشتن، در بچگی باورهایی بسیار عالی شکل گرفته در وجودش و اون رو به موفقیت‌های بسیار بزرگی در مدت کوتاهی رسونده. چون چیزی ما جز باورهامون نیستیم. و حالا چون ما، یعنی من به شخصی باورهای منفی خیلی داشتم، اما سعی کردم از زمانی که این قانون رو متوجه شدم روی خودم کار کنم و بدونم هر لحظه‌ای که دارم این حرفا رو می‌زنم، هر لحظه‌ای که دارم باورها رو در وجود خودم پرورش میدم، روزی اینها نتایجش پدیدار میشه و تا به الان هم بسیار بسیار شده و کلی اتفاقات زیبا برای من رقم خورده. برای هر کسی که باورهاش رو تغییر بده، برای هر کسی که نگرشش به زندگی تغییر کنه، حالا در هر بُعد، اگر نگرشمون در بُعد مثبت تغییر کنه، اتفاقات مثبت وارد زندگیمون میشه. اگر باورهامون رو کنترل نکنیم و نگرش و باورهامون به سمت منفی حرکت کنه، اتفاقات منفی و اتفاقات نادلخواه رو وارد زندگیمون میکنه. ما چیزی جز باورهامون نیستیم. باورهای عالی، زندگی عالی رو برای ما رقم خواهد زد. امیدوارم از این جلسه آموزشی لذت برده باشید. هر کجایی از این فایل رو که دوست داشتید و براتون مفید بود لذت بردید و گفتید آها این همون چیزیه که من باید تغییرش بدم، این باور فوق‌العاده‌ای که من باید در وجود خودم بسازم، حتما در قسمت کامنت ها با ما اشتراک بذارید، نظرهای خودتون رو بیان کنید، تجربیات خودتون رو بگیرید و هر تجربه‌ای که توی زندگی داشتید و توی این صحبت ها بهش پی بردید میتونید توی بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. قطعا باعث رشد خود شما و قطعا باعث رشد بقیه دوستان میشه و من بسیار بسیار از خوندن کامنت های شما لذت میبرم. منتظر حضورتون در قسمت کامنت ها هستم. امیدوارم هر جا هستید همیشه سلامت و موفق باشید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدارتون. یا حق.